بسم الله الرحمن الرحیم. توحید گفتیم در رأس هرم، بالای هرم هستی و بالای هرم دین. هستی قانون تکوینه، دین قانون تشریعه. دین عالم تشریعه، هستی عالم تکوینه. تکوین یعنی هستی، تشریع یعنی قانون گذاری. خداوند متعال قانونی که برای بشر گذاشته طبق آفرینشه، لذا اسم دین ما شده دین چی؟ فطری. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، سوره روم آیه 30. از افتخارات اسلام اینه که دین فطریه. خدا به پیغمبر گفته روی آور به سوی دین فطری. فطرت الله یعنی خلقت الله، فاطر السماوات والارض یعنی خالق السماوات والارض. این که میگیم که وقتی بشر به سن تکلیف، به سن تعقل رسید، خدایابه و خداجوز، چون در فطرتش خدا شناسی است. همونطوری که بشر وقتی به سنی میرسه احساس میکنه باید ازدواج بکنه، احساس ازدواج، تمایل جنسی یه مسئله فطری است که اینجا بهش میگن غریزی، یا در مورد حیوانات میگن غریزی، در مورد گیاهان میگن احساسهای مادون حس و غریزه، اینو میگن مافوق حس و غریزه، میشه فطری. فطری یعنی در خلقت انسان تمایل به جنس مخالف و ازدواج وجود داره. تمام دین، کمپلت دین، سیستم دین، بیس دین و قالب دین فطریست. لذا از افتخارات ما اینه که خدا در قرآن به پیغمبرش گفته فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. چون این بحث رو من خیلی دوست دارم، بحث توحید رو، و چون خطابه قدیر و فدک رو خیلی الحمدلله لطف خدا بوده که مسلط هستم، خیلی خوندم، خیلی گفتم، خیلی به اصطلاح ترجمهش رو خیلی خوندم، جملاتش رو خیلی گفتم و باز گفتم، لذا خدا این لطف کرده. وقتی راجع به دین اسلام فکر میکنم، بعد از آشنایی با خطابه قدیر فکر میکنم که دین اسلام در اعتقاداتش یه نکته ابهام نداره، مگر اینکه همش فطریست اعتقاداتش. اخلاقیاتش هم اگر دقت کنیم ریشش چیه؟ گفتم فطریست. روبنای اخلاقیات مربوط به عادات، قبائل، سالها و زندگی مردمه. مثلا حالا این مثال میزنم یعنی چی؟ فطرتا انسان دلش میخواد که عیوبش رو بپوشونه، درسته؟ اینه دیگه، عیوب بدنش رو بپوشونه. فطرتا انسان وقتی یخ میکنه دلش میخواد لباس بپوشه، گرمش میشه مثلا لباس کمتری بپوشه، گرم از گرما و سرما خودش رو نگه داره. ولی اینکه چه نوع لباسی بپوشه، دو تیکه بپوشه، یه تیکه بپوشه، بلند بپوشه، کوتاه بپوشه، این مربوط به آداب و رسوم اجتماعیه. پس اخلاقیات ریشش چیه؟ فطریه. انسان وقتی با انسانها برخورد میکنه باید برخوردش محبت آمیز باشه، اما این محبت آمیزی چجوری باید ابراز بشه مربوط به فرهنگ جامعه است و این خیلی مهمه و مربوط به تربیته. انسان وقتی یه انسان دیگر رو میبینه فطرتا میخواد بهش اظهار علاقه بکنه، ولی وقتی میخواد اظهار علاقه بکنه باید بدونه که این چند سالشه، کیه، چه جنسیه، مرد، زن، بچه، از کوچیک، دهاتی، شهریه. نحوه جملات و نحوه ابراز علاقه فرق میکنه. همونطوری که عرض کنم که فطرتا انسان انفاق کننده است، انفاق کننده، ولی چی انفاق بکنه، به این مهمون چی بده، از این چی پذیرایی کنه. الان میخوام بریم خونه کسی، برای چی ببریم، مربوط به آداب اجتماعیه و خیلی این آداب اجتماعی در افراد مختلف فرق داره، خیلی فرق داره. این است که اینش هم ریشش فطریست. احکام تعبدیست. احکام رو اگر این دین گفته و اگر این اسلام گفته تعبدی باید بپذیریم، مگر اینکه احکامی باشه، اینو تا حالا به شما نگفتم، 100% پارادوکس با عقل داشته باشه، پارادوکس داشته باشه با عقل، که نداریم همچین چیزی در اسلام. یعنی قانون ما حکم به الشرع، حکم به العقل، و ما حکم به العقل حکم به الشر یه قانون اثبات شده است از نظر فطری. پس احکام تعبدیه و باید قبول کرد چون دین گفته، اما میدونیم دین ما چون فطری است تناقض تضاد درش راه نداره و تمام قوانینش زیر بناش عقلیه، ولو ما الان روبناشو نفهمیم. اسلام ما گفته نماز صبح بخونین دو رکعت، عقل نمیتونه بپذیره، یعنی تحقیق کنه که چرا صبح دو رکعت بخونین مغرب سه رکعت بخونین، مگه سه رکعت با دو رکعت چقدر فرق داره، با چهار رکعت چقدر فرق داره؟ ولی باید تعبد پیدا کنیم، مگر اینکه در قانونهای احکام قانونهایی باشه که 100% با عقل مخالف باشه، که همچین چیزی نداریم. اگر مخالف با عقل بود دین میگه انجام نده. این یه نکته ایه. سنگسار با چی تناقض داره؟ با عقل؟ نه، کشتنه دیگه، کشتن یا با شمشیر یا با سنگسار یا با هر چی، اصلش عقلیه. همه دنیا مخالفان خودشون رو میکشن، همه دنیا نحوه کشتنه. عرض کنم خدمت شما که من اینو میخوام بگم که اعتقادات ما 100% فطریست، پایه اخلاقیات ما 100% فطریست، پایه احکام ما 100% فطریست، مگر اینکه یه حکمی باشه که 100% مخالف با عقل باشه. اسلام میگه این عمل نکن. ما حکم به شر حکم به العقل و ما حکم به العقل حکم به شر. خیلی عجیبه این قانون، اینکه با عقل راه بریم و پایه هست با ما همیشه هست. خداوند متعال آفریده جهان را، جهانیان بنده خدا هستند، مخصوصا موجودات مختار. چند تا موجود مختار داریم در عالم؟ تا اینجا که ما میشناسیم 3 تا، انسان و فرشتگان و جنیان. عرض کنم خدمت شما که پیغمبر اکرم وقتی که حمد خدا رو گفتن، بعد از گفتن حمد خدا اومدن درباره خودشون و کارشون صحبت کردن. درباره خودشون و کارشون اولین جمله که گفتن فرمودن چی؟ بخون اول بخش دوم رو. و اقر رو لهو علا نفسی بالعبودیه و اشهد لهو بالربوبیه، و اقرار میکنم برای خدا، بر خودم، من دارم اقرار میکنم که من عبودیت دارم، من عبد هستم، و شهادت میدهم برای او که او رب من است. میخوام اینو بگم، شما یه سری به اصطلاح معلوماتی دارید که این معلومات شما معلومات تک واحده. مثلا شما درباره پیرن رو میشناسی یعنی چی؟ یعنی بالا پوش انسان. پیرن، وقتی پیرن رو فکر میکنیم پیرن فکر میکنیم، ولی وقتی زیر پیرن فکر میکنیم دوتا فکر میکنیم، یکی پیرن یکی زیر پیرن، درسته؟ میگین زیر پیرنته. زیر پیرن یعنی روش باید پیرن بپوشم. اینا رو میگن مفاهیم به هم وابسته. میگن که اینجا بالاست، تا من میگم اینجا بالاست شما دوتا چیز فکر میکنیم. چی؟ یکی بالا پایین. یه دونه چیز گفتم آقا اینجا پایینه، پایین نشین. تا میگم پایین نشین شما بالا رو هم فکر میکنی. غیر از اینه میگم که برادر. وقتی میگم برادر شما فکر برادرش هم هستی. اینا رو میگن مفاهیم متضاعف. متضاعف یعنی با اضافه همدیگه مفهوم دارن. یعنی وقتی میگم زیر پیرن با پیرنی که روه معنا داره، وقتی میگم بالا با پایین معنا داره. اما اگه یه جایی باشه که نه بالا داشته باشه نه پایین، دیگه بالا نمیتونیم بگیم، پایینم نمیتونیم بگیم. معنای عبودیت با ربوبیت اینجوریه. وقتی راجع به عبودیت فکر میکنیم، عبد یعنی حتما باید چی داشته باشه؟ رب. وقتی راجع به ربوبیت فکر میکنیم حتما بنده ای داره که رب شده. یعنی مفهوم عبودیت و ربوبیت دو تا مفهوم چی هم؟ متضاعف. متضاعف یعنی به اضافه همدیگه معنا میدن. من شاگردم، یک کلمه گفتم، شما چی فکر میکنی؟ پس استاد دارم. فلانی استاده، شاگرد داره. دقت کردن خوب فهمیدی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اولین جمله‌ای که میفرمان و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه، اقرار میکنم برای خدا نسبت به خودم به عبودیت و بندگی، عبدم. تسلیم ترین و رام ترین مفهوم، مفهوم عبده. درسته؟ شاگرد و کارمند و کارگر و پسر و دختر و زن و شوهر و هیچ کدوم از اینا مفهوم عبدو نداره. لذا اونایی که کار میکردن و اصلا کلا خرید و فروش میکردن به اونا میگفتن که عبد، این عبده، این حره. اونجا در مقابل عبد چی بود؟ حر بود. حر یعنی آزاد، عبد یعنی در بند، وابسته. به کی وابسته است؟ به ربش، به اربابش بسته است. لذا در تشهد میگیم و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. بالاترین افتخار پیغمبر چیه؟ که عبدشه. لذا اینجا بعد از 23 سال تبلیغ برای 130 هزار نفر چی میگن؟ میگن که و اقر له على نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. اقرار میکنم برای او، برای خودم، که من عبودیت دارم و عبد هستم. اینجا توحیدش کجاست؟ در ربوبیت دیگه. و اینکه صحبت خداست. رب یعنی چی؟ رب رو در قرآن خودش تعریف کرده. رب وقتی که حضرت موسی و برادرش هارون رفتن پیش فرعون، گفت من رب بکما، من که رب اعلای شما هستم، شما میگید ما خدای دیگه داریم، من رب بکما. رب شما کیست؟ قالا، دقت کنید، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اینو بنویسید، این خیلی جالبه. این دوتا گفتن که رب ما این خصوصیتی داره. گفتن این دو نفر ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی هر چی تو فکر میکنی خدای ما خلق کرد. ثم هدا، خلق کرده سپس هدایت کرده. سپس هدایت کرده یعنی راه را هم به او نشون داد. قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ربینه تعریفش. پس ربوبیت یعنی فقط سرپرستی نیست. ربوبیت این سرپرستی ها که میگیم که ربوبیت یعنی سرپرستی، اینها مجازیه. اصل ربوبیت حقیقی یعنی چی؟ یعنی هم خالق، هم ابزار در اختیار میذاره و هم به هدف میرسونه. هم خالق، هم ابزار در اختیار میذاره و هم به هدف میرسه. این معنای ربه. اون وقت پیغمبر اکرم در اینجا میفرماد که بعد از این که حمد و ثنای خدا کرد، میگه اقرار میکنم. اقرار یعنی چی؟ یعنی اینی که دارم تثبیت میکنم. قرار، یه قرار بذاریم. مقرر یعنی هست، حتما و تکون نمیخوره. اقرار میکنم یعنی این 100% درسته و غیر از این نیست. و اقر له على نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. اقرار میکنم برای او، بر خودم به عبودیت، و شهادت میدهم برای او به ربوبیت. اینجا یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اکرم بعد از اینکه حمد و ثنای الهی کرد، حالا موقعیت خودشو میگه من کیم. البته موقعیت خودشو در قسمت قبلم گفت، اما اینجا موقعیت کامل خودشو میگه من چی هستم. اینا من اخیراً مثالو میزنم، میگم که فرق پیغمبران با پادشاهان اینه. پادشاهان اینه، پادشاهان تا میخوان خودشون تعریف کنن قدرتشونو میگن، داراییشونو میگن، سربازاشونو میگن. پیغمبران تا میخوان خودشونو بگن عبودیتشونو میگن نسبت به خدا. خیلی مسئله مهمیه ها. در حالی که قدرتی که پیغمبران ما دارن، پیغمبران چون از جانب خدا هستن، هیچ پادشاهی نداره. پادشاه قدرت ظاهری داره، با یه کار میکنن به اصطلاح دولت رو برمیندازن، کودتا، با یه کودتا میفته. اما پیغمبران را هزار تا کودتا بکنن، ممکنه قدرت ظاهریشو ازشون بگیرن، پیغمبر هست و خبرم میده. لذا پیغمبر اکرم صحیفه ملعونه رو که منافقان رفتن امضا کردن، دفن کردن تو خانه خدا، آیه قرآن بهش خبر داد و حضرتم تابروشون رو حفظ کرد. ظاهرا نگفت، ولی گفت همچین چیزی هست. یا در اون عقبه که میخواستن شطر پیغمبر رو پی کنن که پیغمبر رو بکشن، از جنگ تبوک برمیگشتن یا از قدیر برمیگشتن که روایاتی داره، پیغمبر خبردار شد، سریع رفت. اینا تمام نقشه هاشون نقشه بر آب شد. پیغمبر چی میگه؟ میگه من عبدم، یعنی هر چی دارم مال خداست. و اشهد له بالربوبیه، شهادت میدم به ربوبیه. اقرو با اشهدو چه فرق داره محمد حسین؟ اقرو یعنی زبانن اقرار میکنم، اشهدو یعنی به تمام وجودم شهادت میدم. به تمام وجودم شهادت میدم و اشهد له بالربوبیه اقر، یعنی با زبان اقرار میکنم. اشهد یعنی چی؟ یعنی با تمام وجود شهادت میدم. لغت شهید و شهادت غیر از گفتنه، غیر از نوشتنه، غیر از حرف زدنه. شهادت شاهد، مثلا به شما میگن که ایشون از چراغ قرمز رد شد، میگه من شهادت نمیدم چون ندیدم. دیدن با چشمه، ولی این شهادتی که به ربوبیت شهادت میده با تمام وجود فطریه. شهادت یعنی با تمام جان من اقرار میکنم، شهادت میدم. یعنی رگهای من، خون من، قطرات خون من، وجود من، استخون وجود من، پوست من شهادت میدم و اشهد الله به ربوبیت. پس توحید جایگاهش کجاست در اسلام؟ بگو جایگاهش کجا نیست؟ بالای رأس هرمه و در تمام وجود هرم، در ذره ذرهش خدا هست و خودشو نشون میده. لذا قرآن گفته اینما تولو فسما وجه الله هو معکم اینما کنتم ان ربک لبالمرصاد. آیات رو ببینید چقدر جالبه. ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در مرصاده. مرصاد یعنی کمینگاه، یعنی تو غافلی ولی او هیچ وقت از تو غافل نیست. اون وقت پیغمبر اکرم با این جمله میگه، بعد اون وقت میفرماد و اعدی ما اوها بهی الی حذرم من ان لا افعل، میگه که من از این خدا هم امید دارم هم خوف دارم. یکی از چیزهایی که خداوند متعال در وجود ما داده دو تا نیروه، هم خوف هم رجا، هم امید هم ترس هست دیگه. و حضرت میفرماد من اون چی که پیغمبر وظیفه من قرار داده ادا میکنم، چون میترسم اگر ادا نکنم خداوند متعال برای من عذابی بفرسته که کسی نتونه این عذاب رو از من دفع کنه و نمیتونه دفع کنه چون عذاب از طرف خداست. بعدم میفرماید که هر چقدر به خدا نزدیک باشه، اون وقت دوباره اینجا میفرماد لا اله الا هو. خب تو که چند دفعه گفتی اشهد ان لا اله الا الله، لا اله الا هو، ولی اینو هی تکرار میکنه که در لفظ هم تو صحبتهای ما مرتب باید اقرار به توحید، خداشناسی الله، چون خود گفتنش مهمه. یه مادر در روز به بچهش که بغلشه چند بار میگه من دوستت دارم؟ اصلا بی اختیار فدات شم قربونت برم. این اصلا دیگه طبیعت بشری دیگه. خب یه دفعه گفتی دیگه، بچه فهمید دیگه چقدر میگی. نه، این تکرار فطریه. رضا به ما گفتن تکرار کنیم هر روز در نماز، هر روز در گفتار تسبیحات اربعه رو بگید. بگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. وقت پیغمبر میفرماد که و این عظمت خیلته و صفت خلته لا اله الا هو، دوباره تذکر میده دو جمله گفتی تا حالا که همش میگفتی که بالا که فرمودید که لانه الله الذی لا یؤمن مکروه ولا یخاف جوره، دوباره دو کلمه صحبت کردن فرمودن لا اله الا هو، یعنی توحید همه جاست. بعد فرمودن که خدا به من اعلام کرده و ضمانت داده که منو گارانتی کرده که من مشکلی نداشته باشم در این کار، لذا علی رو دارم معرفی میکنم. علی رو از طرف کی معرفی میکنی؟ از طرف خدا. برای چی علی رو معرفی میکنی؟ برای اینکه بندگیش رو به شما یاد بده. علی بهترین کیست؟ بهترین بنده است، هم صابره هم شاکره. اون وقت 198 تا عرض کنم که صفات امیرالمومنین علیه السلام رو بیان میکنه.